دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نیمروز 22 مهر ماه 1400 خورشیدی، 14 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این ساعت از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از پراگ بارانی با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز پنجشنبه حضور هواداران گروه حزب الله لبنان در بیروت در اعتراض به حکمی درباره انفجار عظیم سال گذشته در این شهر به خشونت گرایید. بنابر این گزارش ها از پایتخت لبنان در این درگیری های مسلحانه دست کم یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. روز پنجشنبه دادگاهی در بیروت اعتراض حقوقی علیه طارق بیطار را رد کرد و اجازه داد تا او به تحقیقات درباره انفجار انبار مواد شیمیایی در بندر بیروت در سال گذشته که بیش از 200 کشته بر جا گذاشت ادامه دهد. گروه حزب الله و برخی دیگر از گروه‌ها این قاضی را که رئیس دادگاه جنایی بیروت است را به جانبداری متهم کردند. بر اساس این گزارش‌ها و اظهارات برخی مقامات لبنان، کنترل این انبار در دست حزب الله لبنان بود. معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت شغلی خود از جمله اجرای طرح رتبه بندی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این حرکت اعتراض سراسری در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد و بروجرد گزارش شده. همچنین در استان مازندران نیز معلمان معترض به خیابان آمدند. این صدای تجمع کنندگان در شیراز است. صدا و سیما کجاست؟ صدای ما بی صداست. بیشتر این تجمعات در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برگزار شده است. لهستان اعلام کرد روز 24 مهر ماه محموله‌ای حاوی 1 میلیون دوز واکسن آسترازنیکا به ایران ارسال خواهد کرد. سفارت لهستان در تهران با اعلام این خبر دلیل ارسال محموله را حمایت از کارزار واکسیناسیون در ایران و نشانه از همدردی با مردم ایران در این چالش مشترک توصیف کرده است. روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که جمعیت هلال احمر محموله‌ای حاوی 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد کرده و تحویل وزارت بهداشت داده است. بنابر اعلام کریم همتی، این هلال احمر در این هفته اخیر 18 میلیون دوز واکسن کرونا را وارد ایران کرده است. این میزان از ارسال واردات واکسن برای مقابله با کرونا در حالی انجام می شود که در ماه‌های گذشته و علارغم شیوع گسترده کرونا و مرگ هزاران نفر، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تولیدات داخلی واکسن تاکید می کردند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران قرار است در روزهای آینده به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر کند. آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، هدف از سفر آقای مالی که روز 23 مهر آغاز می شود، گفتگو با شرکای واشنگتن در منطقه خلیج فارس درباره مجموعه از نگرانی ها درباره ایران از جمله فعالیت های تهران در منطقه و تلاش آمریکا برای احیای برجام است. رابرت مالی روز چهارشنبه در نشستی در بنیاد کارنگی گفت در صورت عدم بازگشت تهران به برجام، آمریکا گزینه‌های دیگر را مد نظر قرار می‌دهد، اما به ماهیت این گزارش‌ها اشاره‌ای نکرد. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن، واشنگتن در پی احیای برجام و بازگشت به این توافق است. اما تهران پس از 6 دور مذاکره و با آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هنوز به این مذاکرات باز نگشته است. در همین راستا امروز پنجشنبه انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران رفته تا با مقامات دولت جدید در تهران رایزنی کند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به سفر فرستاده اتحادیه اروپا به تهران درباره آینده برنامه هسته‌ای. سران کشورهای اروپایی میگویند ملاقاتی تعیین کننده در پیش است. به اعتراضات در لبنان و درگیری‌های مسلحانه در بیروت به دنبال رأی دادگاه این کشور در متهم شمردن یکی از نزدیکان حزب الله در انفجار در بندر بیروت در سال گذشته می‌پردازیم. ما نگاهی داریم به تجمع امروز معلمان و بازنشستگان در 32 شهر ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تجمع هواداران حزب الله لبنان و جنبش عمل در بیروت که در مقابل ساختمان دادگستری این کشور برگزار شد به خشونت کشیده شد. خبرها حاکی از کشته شدن دست کم یک نفر و زخمی شدن چندین نفر از معترضان است. هواداران حزب الله خواستار برکناری قاضی پرونده انفجار 3000 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در مرداد ماه سال گذشته هستند. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که نگاهی داشته به تحولات لبنان در این روزهای. ایلیا، دلیل آغاز درگیری ها و خشونت ها در لبنان چه هست؟
بله پروانه فردی، چند تا مسئله یا تعداد کشته ها اینطور که منابع نظامی لبنان میگن به 4 نفر رسیده، بیش از 20 نفر زخمی شدند و هنوز مشخص نیست این کشته ها از کدام طرف هست، چون که شلیک گلوله صورت گرفت، حتی گلوله خمپاره هم شلیک شد در بیروت و درگیری مسلحانه هست. ارتش لبنان به خیابون ها اومده و گفته هر فرد مسلح را ببینه به سمتش تیراندازی میکنه. حالا باید این که باید دید که این کشته ها از کدوم طرف هستن، آیا از عمل و حزب الله هستن یا طرف های دیگه که باهاشون درگیر شدن. دلیل این تجمع این بود که قاضی تحقیق پرونده انفجار سال گذشته بیروت تعدادی از افراد رو احضار کرد برای تحقیق باهاشون، از جمله حسن علی حسن خلیل وزیر دارایی که از جنبش عمل هست و نزدیک به حزب الله است، قاضی اعتدال یکی از نمایندگان پارلمان لبنان که نزدیک حزب الله هست و تعدادی دیگر از وزرا که البته وزرا اونایی که احضار شده از طرف های مختلف هست، حتی وزیر کشور سابق لبنان که از گروه المستقبل به ریاست صدری هست هم احضار شده، اما در این درگیری ها این گروه حضور نداشته و حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرده بود که قاضی داره کار سیاسی میکنه و مستقل نیست.
یا اشاره کردی به اینکه خب اعتراضاتی صورت گرفته به این پرونده، اما الان وضعیت این پرونده انفجار بیروت به کجا کشیده؟
پرونده این پرونده پیچیده هست. یک قاضی برکنار شده بود یک بار به خاطر همین اعتراضات، ولی قاضی طارق بیتار که بعد از اون هم قاضی تحقیق شد همون مسیر رو در پیش گرفت و در حال تحقیقات هستن. یعنی بعد از صحبت‌های شاهدان الان کسانی که قاضی متهم اونها شمول داره احضار میکنه و قاضی بیشتر گفته که حتی از احضار حسن نصرالله و سعد حریری هم نگران نداره، اگر لازم باشه اونها رو احضار میکنه. به پرونده انفجار بیروت که سال پیش افتاد، خب 205 نفر کشته شدن، بیش از 6000 نفر زخمی شدن. مسئله نیترات آمونیومی هست که در بندر بیروت انبار شده برای سالها. اینها میگن ماجرای فساد هست در این مسئله و فساد در سطح بالا هست. از جمله کسانی که احضار شدن حسن ضیا نخست وزیر سابق لبنان هست. اینها سعی کردن قاضی رو برکنار کنن از راه قانون، شکایت کردن، اما دادگاه تجدید نظر این شکایت رو نپذیرفت و قاضی ابقا شد. برای همین مثلا برای علی حسن خلیل قاضی حکم جلب صادر کرد. این احکام جلب و این اصرار قاضی برای احضار این افراد باعث تنش‌های سیاسی در لبنان شده. الان دولت لبنان به همراه رئیس جمهور تشکیل جلسه دادن تا ببینن در این پرونده چه کاری باید انجام بدن و چه تصمیمی اتخاذ کنن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری همراه ما بود با خشونت‌های مسلحانه در بیروت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با جدی‌تر شدن لحن آمریکا و سه کشور عضو توافق هسته‌ای درباره عواقب عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز پنجشنبه وارد تهران شد. مقامات سه کشور اروپایی عضو برجام سفر انریکه مورا به ایران را حیاتی و حساس توصیف کردند. همراه هستیم با همکارم نوشین سید حسینی که اخبار مربوط به این سفر رو دنبال کرده. نوشین، برامون از جزئیات بیشتر این سفر بگو، تا الان چه گذشته در مورد حضور انریکه مورا در تهران؟
پروانه، تا الان خبری که منتشر شده مربوط به دیدار انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه هست. جزئیاتی که در خبرگزاری ها آمده بیشتر مربوط به خیلی کلی هستش، یعنی گفته شده که درباره مسائل افغانستان، روابط اتحادیه اروپا با ایران و همینطور برجام صحبت شده. اما پیشتر، یعنی روز گذشته، این بیانیه‌ای که ترک‌های اروپایی، یعنی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه، منتشر کردن درباره جزئیات سفر آقای مورا به تهران، این بود که قرار هستش که محور موضوعات مورد گفتگو درباره شرایطی باشه که خب حالا چه تحریم‌هایی رو باید آمریکا رفع کنه، ایران با چه شرایطی برمیگرده به سر میز مذاکرات احیای مذاکرات برجام، و در واقع گفتگوها عمدش در این باره خواهد بود. اما هنوز جزئیاتی نیامده و هنوز مشخص نیست که بعد از علی باقری آقای مورا با کی باید گفتگو کنه. اما اونچه که مهم هستش پروانه این هستش که یکی از دیپلمات‌های ترک‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته بود که با توجه به افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم از طرف ایران، الان سفر آقای مورا بسیار حیاتی و در برهه حساس انجام میشه. و خب این دیپلمات گفته بود که شرایط هسته ایران دائما در حال جدی‌تر شدن و وخیم‌تر شدن هستش، و گفته که آقای مورا در واقع این سفر فراتر از تعاملات همیشگی هستش و اونم همزمان با عمیق شدن بحران توافق هسته‌ای اتفاق داره میفته.
نوشین، وزیر امور خارجه آمریکا و اسرائیل هم درباره عواقب عدم بازگشت ایران به مذاکرات برجام هشدارهایی دادن. در مورد این سخنان هم برامون بیشتر بگو.
پروانه، دیروز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا یک نشست خبری مشترک داشت با همتایان اسرائیلی و اماراتی خودش در امارات. آنتونی بلینکن گفته که آمریکا برای مقابله با چالش‌های ایران از تمام گزینه‌هاش بهره خواهد گرفت. این رو قبلا هم مقامات آمریکایی تکرار کرده بودن و گفته بودن که اگر ایران برنگرده و زود برنگرده به مذاکرات احیای برجام، ما میریم سراغ بررسی گزینه‌های دیگه. منظور از گزینه‌های دیگه، اونطور که تحلیلگران میگن، منظور سخت‌تر شدن تحریم‌ها هستش، میتونه حتی اقدامات نظامی پنهانی یا آشکار هم باشه، گرچه احتمالش رو کم دونستن. ولی کن که پروانه، بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران، این مذاکرات خب معلق موند. یعنی آخرین دور از شش دور مذاکرات احیای برجام 30 خرداد بود، معلق موند برای انتخابات ریاست جمهوری، و الان چندی ماه، حدود 4 ماه هستش که این اتفاق افتاده و اتحادیه اروپا و آمریکا مرتب دارن میگن که خب فرصت داره کم میشه، فرصت داره کوتاه میشه، ایران باید برگرده. و ایران درسته که گفته ما برمیگردیم، ولی تا الان هیچ تاریخی رو تعیین نکرده و خب این باعث سردرگمی و خب افزایش فشارها هم شده دیگه. یعنی به صورت شفاهی مرتب به مقامات آمریکایی و اروپایی دارن میگن که ایران باید برگرده. فقط یه نکته رو اضافه بکنم اگه فرصت باشه، اینه که رابرت مالی که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هستش، از فردا قرار هستش سفر یک هفته ایش رو شروع کنه به منطقه برای هماهنگی ها درباره ایران با متحدان منطقه ای. کشورها هم امارات، قطر و عربستان هستن که میخواد سفر کنه.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی با ما بود با نگاهی به سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
معلمان شاغل و بازنشسته امروز پنجشنبه در دست کم 32 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. مطالبه اصلی در این تجمع‌ها اجرای لایحه رتبه بندی و بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان فرهنگی بود. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی در ایران رو دنبال می‌کنه. روزبه، از جزئیات این تجمع‌های اعتراضی معلمان برامون بگو.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب این فراخوان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شد که از چندین روز قبل این فراخوان رو داده بود و اعلام آمادگی هم کرده بودن تشکل‌های صنفی معلمان که این تجمع‌ها رو برگزار کنن. خب دست همونطوری که گفتی دست کم 32 شهر تجمع کردن که خب من چند تاشون میگم، همش واقعا خب وقت میبره: تهران، اردبیل، ملایر، کرمانشاه، قم، کرمان، بوشهر، اهواز، سنندج، شیروان، اندیمشک، قزوین، جوانرود، بهبهان، اصفهان، پل دختر، بروجرد از جمله شهرهای بودن که این تجمع‌ها برگزار شده. و خب این رو هم بگم که همونطور که باز گفتی خود معلمان شرکت کردن و نیز فرهنگیان بازنشسته.
روز مطالبات معلمان شامل چه مواردی میشه؟
خب این بحث لایحه رتبه بندی خیلی جنجالی شده. معلمان به شدت ناراضیان از اقداماتی که مجلس و دولت تا به حال انجام دادن. خب معلمان خواستاری هستن که حداقل دست حقوقشون به حدود 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه برسه. قبلا این وعده داده شده بود، بعد دولت و مجلس گفتن که ما پولی نداریم و حالا قرار شده که بعد از این همه تجمع و اعتراض قرار شده که حالا به رأی بگذارن همون 80%، ولی ممکنه که باز یه مقدار پایین‌تر باشه. به همین خاطر معلم‌ها به شدت ناراضی‌اند. تو قطعنامه به همین قضیه خیلی اشاره شده، گفتن این لایحه رتبه بندی بارگذاری شده در مجلس مورد قبول ما نیست. بحث حقوق بازنشسته‌ها هست، خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. همسانسازی حقوق بازنشستگان، بدهکاری دولت باید بهشون پرداخت بشه و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99 هم باید بهشون داده بشه. بحث دفاع از حقوق دانش آموزان هست، آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت. استاندارد تراکم در مدارس گفتن باید 16 نفر باشه و اتفاقا تهیه واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و توزیع ماسک و الکل که گفتن حق دانش آموزانه و در این حال گفتن که 3 میلیون دانش آموز از حق تحصیل در سال گذشته محروم موندن به خاطر همین آموزش شبکه آموزش شاد و مسائل دیگه که دانش آموزان خب به خاطر فقر پدر مادرشون و مشکلات مالی نتونستن ادامه تحصیل بدن.
روز به واکنش های دولت و مجلس به این اعتراضات حالا چه بوده؟
همونطور که گفتم مقداری بردن بالا، اگه اشتباه نکرده باشم گفتن که مثلا تا 30,000 میلیارد تومان این بودجه رو افزایش میدن، ولی خب مورد رضایت معلم ها اصلا نیست. حالا قرار شده شنبه یا شنبه مجلس این لایحه رو بررسی بکنه. خب قبلا گذاشتون تو دستور کار، ولی به خاطر این تجمع های پی در پی و رو به ازدیاد مجبور شدن که به نوعی زودتر برگزار کنن.
سپاسگزارم. روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به تجمعات اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته در 32 شهر ایران در امروز.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420202112213 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
به نظر بنده یکی از دلایلی که آقای خامنه‌ای وارد جو مسائل حاشیه‌ای میشه، ببین اصلا در شأن رهبری مملکت نیست که وارد جو مسائل حاشیه‌ای بشه و نسبت به صادرات و واردات مثلا واکسن یا مثلا وسایل منزل و این چیزا بخواد اصلا دخالت کنه. به نظر من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که نظر و توجه مردم به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقه‌ای که دور و برمون داره می‌گذره پرت بشه. انحراف افکار عمومیه این کار و اگر نه هیچ سودی نداره. چیزی که اصلا جایگاه خودشونو به نظر من باعث میشه که یه مقدار بیارم پایین.
خامنه ای اگر در این لیست سیاه ممنوعیتاش چاپ پول بیپشوانه، انتخابات بیپشوانه و برنامه هسته‌ای بیپشوانش هم ممنوع میکرد بهتر بود. خامنه ای به دنبال اثبات خودشه، ولی هیچ کدوم از ممنوعیتاش اجرا نمیشه و بیشتر خودشو نفی میکنه.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلویحاً گفته که روسیه نسبت به جابجایی مرزها حساسیت بیشتری داشته باشه. من میخوام به ایشون بگم که آقای امیر عبداللهیان، شما لطفاً به بزرگتراتم بگو اگر فتیله اتمی رو پایین نکشین، خود روسیه مرزها رو جابجا خواهد کرد براشون. شما فقط یک کارت بازی هستین دست روسیه و چین. هر جا منافعشون از ناحیه غرب تامین بشه، کارت شما رو میسوزونن مثل آب خوردن.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدم ها رو در به در کشورهای خارجی کرده، الان هم که ترکیه داره منفعتشو میبره. مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان کاملا محرمانه و امنیتی است و هیچ به هیچ وجه نباید منتشر شود. این مسئله که از مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد به مجلس دهم و حال به مجلس یازدهم رسیده. در مجمع افشای اموال مسئولان جرم و مستجب مجازات‌های سخت شمرده شده بود و حال در مجلس اصولگرا نه تنها بحث محرمانگی اون تایید شده، بلکه بحث امنیتی هم به اون اضافه شده. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای مهرابی، این بحث اموال و دارایی‌های مسئولان که حالا با مصوبه مجلس هم امنیتی شدنش مطرح شده، از کجا شروع شد؟ چه فراز و فرودهایی داشته؟
موضوع رسیدگی به اموال مسئولان یا اعلام اونها عملا از 15 سال گذشته در مجلس مطرح بوده و طرح‌های مختلفی در این باره ارائه شده که آخرین اون طرح نمایندگان مجلس دهم بوده که تصویب کرده بودند که اموال مسئولان اعلام بشه، اما شورای نگهبان این بخش از مصوبه رو رد کرد. شاید به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام اموال مسئولان را ممنوع اعلام کرده بود و با نظر مجمع تشخیص مغایرت داشت. نمایندگان مجلس هم بعد از اون بر نظر خودشون اخراج نکردن، چون احساس میکردن که به هر حال چون مجمع تشخیص و مصلحت نظام خودش مصوبه داشته، اگر بخوام بر نظرشون اصرار بکنن مصوبهشون در مجمع هم رد میشه. اصل موضوع اعلام دارایی مسئولان هم از ابتدا در جمهوری اسلامی یک روند تشریفاتی بوده، چون مقامات شاخص از جمله رهبر، رئیس جمهور و وزرا یا نمایندگان مجلس موظف بودن که دارایی هاشون را اعلام بکنن به رئیس قوه قضاییه. البته رئیس قوه قضاییه خودش موظف بوده که دارایی هاش را به رهبر جمهوری اسلامی اعلام بکنه و قوه قضاییه موظف بوده که اگه در این باره تخلفاتی رخ داده اعلام بکنه، ولی تاکنون هیچ گزارشی ما نداشتیم که مثلا رئیس قوه قضاییه اعلام بکنه که دارایی های فلان مقام مسئول به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده و او تخلفی رو مرتکب شده. همینطور بسیاری از دارایی های مقامات در جمهوری اسلامی به نوعی به نام افراد دیگر هست و اونها اسپانسرهای مقامات هستند و در بسیاری از شرکت‌ها یا بخش‌های دیگه عملاً اونها هستند که ثروت مقامات جمهوری اسلامی را مدیریت می‌کنند. بخشی از دارایی‌های افراد، از جمله مثلا دارایی‌های رهبر جمهوری اسلامی هم به هر حال چون مشمول موضوعات شرعی میشه و به نوعی حالا هدیه‌های افراد یا بحث‌های این چنینی اعلام میشه، قاعدتاً اصلاً جزء این پروسه اعلام دارایی نمیاد یا به هر حال دیگر روحانیونی که ممکنه مقام داشته باشن و در این حال به وجوه شرعی هم دسترسی داشته باشن. برای همین عملا اجرا شدن این قوانین تقریبا تشریفاتی بوده و اجرا نشده و تنها بخش های از این دارایی ها در رسانه ها منتشر شده که بیشتر به نظر می رسه که مصوبات این چنینی برای محرمانه بودن دارایی ها هم جلوگیری از انتشار اونها در رسانه ها و به نوعی جنجال برانگیز شدن این بحث ها است.
آقای مهرابی، یکی از بحث‌های جدی که در مورد اموال مسئولان و شفاف‌سازی در مورد اون وجود داره، بحث در مورد اموال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که نهادهایشون آستان قدس رضوی و کمیته امداد هم مستقیم به اون گزارش میدن. در مورد اموال و حقوق رهبر جمهوری اسلامی چه مستنداتی وجود داره؟
برحال حالا حتی درباره دیگر مقامات به جز رهبر جمهوری اسلامی هم مستنداتی وجود نداره و قوه قضاییه اعلام کرده بود که یک سایتی بارگذاری شده که در اون اموال حدود 250 هزار نفر از مسئولان درج بشه که مشخص نیست که اصلا اون اموال در اون سایت درج شده یا نه، حتی ممکنه که به دلیل ترس از هک شدن یا اتفاقات اینچنینی حتی اون بخش این مصوبات هم اجرا نشده باشه و اون اموال ثبت نشده باشه. اما به هر حال درباره رهبر جمهوری اسلامی، عملا ثروت او به نوعی مربوط به مجموعه های زیر نظر خودش میشه، نه ثروت های شخصی و همینطور بحث هایی که وجوه شرعی محسوب میشه. درباره دارایی ها و اموال نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم گزارش شفافی وجود نداره و بیشتر به نوعی بحث برآورد هایی که از این اموال هست میشه. از جمله مشهورترینش گزارشی بود که سال 92 منتشر شد و خبرگزاری رویترز بر اساس اون شرکت‌های نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بورس اعلام کرد که دارایی‌های اونها حدود 95 میلیارد دلار میشه که اگر این رقم با مثلا با بودجه‌های سالانه در ایران بررسی بکنیم و قیمت دلار میشه بودجه یک سال ایران، که البته این برآورد هم برآورد دقیقی نیست و به نوعی تنها اون بخش بورس را شامل میشه و مجموعه هایی که خیلی اموالشون سنتی هست مثلا آستان قدس رضوی را شامل نمیشه. در گزارش های جزئی بخشی از این اموال اعلام شده، مثلا در مستند شورش علیه سازندگی اعلام شده بود که برخی از املاک شهرهای استان خراسان رضوی کلن به نام آستان قدس رضوی هست و بسیاری از مجموعهای تجاری یا مغازه ها یا املاک در شهر مشهد هم به نام این آستان هست. یا به حال ستاد اجرایی فرمان امام که در سالیان اخیر موضوع ورودش به فعالیت های اجرایی و اقتصادی خبرساز شده هم بخش عمده‌ای از اموال توقیف شده را در اختیار داره و برآوردهایی که میشه عملا میشه گفت که بودجه دارایی های این نهادها حدود چند برابر بودجه سالانه در ایران هست، ولی به هر حال نمیشه آمار دقیق درباره این دارایی ها اعلام کرد.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان با ما بود.
چی شد که به این مرحله رسیدیم، به این یأس و ناامیدی؟
حرفی از جنس امروز.
تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته.
چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته هنری.
چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیت هایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی.
با پناه پناهی، کارگردان فیلم جاده خاکی،
امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در اولین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان، رادیو فردا.
اما خبرگزاری تسنیم امروز در گزارشی مقایسه‌ای از رشد بیش از 60% نرخ ابتلا به کرونا در ایران در طول 5 روز اول هفته جاری خبر داد. پیشتر هم یک عضو کمیته علمی کشوری کرونا از احتمال افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در روزهای آتی اظهار نگرانی کرده و دلیل آن را راهپیمایی اربعین، مراسم ماه صفر و سفرهای شکل گرفته در تعطیلات هفته گذشته عنوان کرده بود. اگر مایلی در مورد درباره موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. خبرها و گزارش‌های ما رو هم میتونید از طریق اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو فردا دنبال کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون دارم.